أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
بحث ما درباره افعال و انتساب افعال به خدا و انسان بود. افعال رو به لحاظهای مختلف تقسیماتی برای ذکر کردن. یکی از تقسیماتی که برای افعال ذکر شده این است که افعال یا مباشر است یا متولد و یا مخترع. فعل مباشر فعلی است که ابتداعا حادث می شود، منشأ حدوث فعل هم قدرت است و در محل قدرت حادث می شود، مثل کارهایی که در ذات فاعل انجام می شه. مثلا فرض کنید انسان با قدرت و اختیار اراده خودش فکر می کند. این فکر فعل مباشری است که از انسان و در محل قدرت انسان صادر شده است. چنین افعالی اختصاص به انسان دارد و فعل الله محسوب نمی شه. دسته دوم از افعال، افعالی هستند که از اونها به فعل متولد تعبیر می شود و یاد می کنند. فعلی که حادث است اما به وسیله فعل دیگر، یعنی فاعل یه فعلی رو ایجاد می کنه، اون فعل صادر شده توسط فاعل منشأ صدور فعل دیگری است. مثل حرکتی که صادر می شود از اعتماد که ایشون مثال زدن و خیلی از افعال دیگری که با واسطه افعال انسان سر می زنه. انسان اراده می کند، اراده فعل مباشر انسان است. این اراده منشأ حرکات عضلات دست میشه، دست حرکت میکنه، حرکت دست میشه فعل دوم، حرکت دست سنگ رو پرت میکنه، پرتاب سنگ میشه فعل سوم، شکستن شیشه میشه فعل چهارم. همین اینا افعال متولدی هستن که به وسیله فعل قبلی تحقق پیدا کردن. در فعل متولد اختلاف است که آیا فعل انسان است یا فعل الله که آرا و اقوال رو بعد عرض می کنیم. دسته سوم از افعال، افعالی هستن که در اینجا ازش تعبیر می کنم به فعل مخترع. فعلی است که ما یفعل الله محل، یعنی در محل قدرت فاعل صادر نشده است. مثل اینکه خداوند سبحان مثلا عالم رو خلق کرده، آفرینش عالم یا آدم در محل قدرت باری تعالی نیست، قدرت خدا در ذات خداست و افعالی که از او صادر شدن خارج از ذات خدا هستند. این افعال مخترع مختص خداوند متعاله، یعنی انسان فعل مخترع ندارد. انسان یا فعل مباشر داره یا فعل متولد. وقت بحث در این بود که آیا فعل متولد فعل ما انسان ها هست یا فعل خداست، که عرض کردم بعضی ها مثل جمهور معتزله معتقدن که فعل ما محسوب میشه مثل مباشر، بعضی دیگه مثل معمر معتقده که فعل عبد فقط اراده هست و افعال دیگر غیر از اراده فعل انسان نیستن، به طبع محل از انسان در واقع میشوند. بعضی دیگه گفتن فعل انسان فقط فکر است و اقوال دیگری که اینجا آمده. من قبل از این که به عبارت علامه بپردازم، جناب آقای ربانی گلپایگانی در ایضاح المراد فی شرح کشف المراد صفحه 210 اقوال رو در پاورقی ذکر کرده. من اجازه بدین این عبارت ها رو براتون بخونم که مطلب مقدار روشن‌تر بشه، یعنی عبارات واضح‌تر از عبارات علامه است. عبارت ایشون این است که میفرماید ذهب جمهور المعتزله بل العدلیه الى انها افعال ارادیه للانسان. جمهور معتزله و عدلیه کلا، حالا چه معتزله چه امامیه، معتقدند که افعال متولد افعال ارادی انسان است. ولو فعلی با واسطه از انسان صادر بشود فعل انسان است، فعل ارادی انسان هم محسوب میشه. ولا فرق بینها و بین الافعال المباشریه من هذه الناحیه. از این جهت بین افعال متولد و افعال مباشر فرقی نیست. قال معمر، معمر معتقد است که انها افعال طبیعیت غیر ارادیه یستر من الانسان به مقتضا طبیعیت البدنیه. معمر معتقده که افعال متولد افعال انسان هست، اما افعال طبیعی غیر ارادی انسان هست. یعنی فعل مباشر، فعل مباشر، فعل 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 مباشر، فعل ارادی انسان است. ولی فعل متولد گرچه فعل انسان است، اما فعل ارادی انسان نیست، ولی فعل طبیعی انسان هست. بذار دارد که قال معمر انها افعال طبیعیت غیر ارادیه یستر من الانسان به مقتضا طبیعیت البدنیه. یعنی افعال متولد افعال طبیعی هستن، غیر ارادی هستن، ولی صادر می شود از انسان به مقتضای طبیعت بدنی او. خب نظام چی میگه؟ قال نظام، همین نظام که کتاب ادبی هم داره که شرح نظام رو قدیما درس میدادن، خدا رحمت مرحوم مدرس عرفانی هم یه دور حالا تدریس کرده بود، ما یه وقت تابستون اومدیم خدمت شما شرح نظام میخوندیم، کتاب خوبی است در مباحث صرف. قال نظام ان الافعال التولیدیه التي يكون محلها غير الانسان نفسه كالكتابه وغيرها، افعال تولیدیه‌ای که محلش غیر از انسان است. یعنی بعد افعال تولیدیه ممکن محلش انسان باشه، ولی اگر افعال تولیدیه باشه که محلش انسان نباشد، مثل کتابه، یعنی پس بعضی افعال تولیدی اصلا محلش انسانه، بعضی افعال تولیدی اصلا محلش انسان نیست. مثلا حرکات عضلات بدن محلش انسانه، یعنی اول انسان فعلی به نام اراده دارد یا فکر دارد، این افعال مباشره، از این افعال مباشر حرکات عضلات صورت میگیره، حرکات عضلات افعال تولیدیه است که محلش انسانه. افعال تولیدی که محلش انسانه است، این فعل انسانه، ولی افعال تولیدی که محلش انسان نیست، مثلا حرکت عضلات سنگ رو پرت میکنه، پرتاب سنگ دیگه محلش انسان نیست. یا کتابت، مثلا نگاشتن، کتابت، اینا محلش انسان نیست. افعال تولیدی که محلش انسان نیست، مثل کتابت و غیر کتابت، هیه افعال الله تعالی به طبع المحل، اینا افعال الله هستن. کتابت فعل انسان نیست، کتابت فعل خداست، اما به طبیعت محل انسان که همون قدرت و اراده انسان باشه صادر میشه. یعنی طبیعت محل که انسان باشد اقتضا میکند که بنویسد، ولی نوشتن و کتابت فعل انسان نیست، فعل الله. یعنی فاعل کتابت خداست، ولی قابل کتابت میشود انسان. و الافعال المباشریه و تولیدیه الواقعت و فی بدن الانسان هی افعال ارادیتون للانسان. پس دو دست افعال، افعال انسانن، افعال ارادی انسانن، یکی افعال مباشر، دوم افعال تولیدی که واقع در بدن انسان است، مثل حرکت عضلات. افعالی که خارج از بدن انسان باشد میگه اینا افعال خدا هستند. اینم نظر نظام. نظر بعدی نظر سمامت ابن اشرس هست که ایشون میگه ان الذي يتحقق من الافعال في خارج وجود الانسان فعل و حادث لا فاعل ولا محتصل. افعالی که تحقق پیدا میکنه، افعالی که در خارج از وجود انسان تحقق پیدا میکنه، اینا درست فعل حادثه ولی فاعل و محدث ندارد. افعالی که در درون انسان از انسان صادر میشود، فاعلش انسانه، مثل حرکت عضلات. اما افعالی که خارج از انسان صادر میشه، مثل کتابت، این فعل حادث هم هست ولی فاعل و محدث نداره، بی فاعله. خب اما اینا معمر و نظام و سمام اینا معتزلی هستند که دیدگاه شاذ معتزله، و جمهور معتزله معتقدن که افعال تولیدیه و متولد با افعال مباشر فرقی نداره، هر دو افعال انسانن و فاعلشون انسان. کی سمامه؟ بله سمامه دیگه، سمامه در واقع علت فاعلی رو انکار کرد. اشاعره چی میگن؟ و قالت الاشعریه الافعال المتولده حادثه من الله تعالی ابتداء کالافعال المباشره. معتزله معتقدن که افعال متولد مثل افعال مباشر از خداوند ابتداء حادث میشه، یعنی انسان اراده میکند فعل مباشر را یا اراده میکند فعل متولد را، اما فاعل فعل مباشر یا فاعل فعل متولد حق تعالی است. عبارت اینجا از طفتازانی نقل کرده از جلد چهارم شرح المقاصد صفحه 271 که طفتازانی میگه لما ثبت استناد الکله الی الله تعالی بطل ما ذهب الیه المعتزله من التولید و فروعه. میفرماید که وقتی ثابت بشه که همه چی مستند به خداوند سبحانه است، دیگه مذهب معتزله که درباره فعل تولید و فروع افعال تولید گفتن باطل خواهد شد. معتزله گفتن افعال متولد مثل افعال مباشر افعال ارادی انسان است، حرف غلطی است. نه، اینا همه افعال الله هستند، چون همه چی باید به خدا مستند بشود. و قال صاحب المواقف هم در المواقفی علم کلام که ایش آی ربانه آدستادی 316 عبارتش اینه. صاحب مواقف کتاب مواقف مال قاضی عزادالدین ایجیه، شرحش مال میرسه شریف جرجانی است. جناب قاضی عزادالدین ایجی در مواقف میگه والمعتمد فی ابطالهی ما بینا من استناد جمیع الممکنات الالله تعالی ابتداء. مستند ما و استدلال و دلیلی که به هر حال معتمد ما هست در رد حرف معتزله این است که همه چی به خدا مستنده. وقتی همه افعال و همه ممکنات به خدا مستند باشد، پس افعال متولد هم به خدا مستنده. بعضی هم گفتن که فعل انسان فقط فکر است و بقیه افعالی که از انسان سر میزنه، چه جوارحی چه جوانحی، همه فعل الله هستن، فقط فعل انسان فکر است و تفکر. خب حالا اینا دیدگاهی بود که دیگران گفتن. از نظر ما امامیه چون معتقدیم که افعال هم مستنده به ما هست هم به خداوند، اما در طول هم، لذا قول به جبر باطل است و قول به تفویض هم باطله. میتونیم بگیم همه افعال تولیدیه و متولد فعل انسان است، عرض کنم مستقیماً فعل خدا هست با واسطه، یعنی خداوند اراده کرده است که انسان ها با اراده کارشون انجام بدن. با اراده یه وقت فعل مباشر از انسان سر میزنه، یه وقت با اراده فعل متولد سر میزنه. خب به چه دلیل میگید افعال متولد فعل ما هستن؟ از این جهت که مدح و ذم بردارن، یعنی اگر کسی فعل متولد از این سر زد، ما میتونیم اگر فعل متولد حسن باشد مدحش کنیم، اگر قبیح باشد مذمتش کنیم. این مدح و ذم حسن است، این مدح و ذم حسن است، از این حسن مدح و ذم میشه استفاده کرد که افعال متولد فعل انسان است. این عرض کنم خدمت شما بیان این عبارات که دیگه حالا عبارات علامه یه مقدار واضح تر میشه. می‌فرماید که وقال ابو اسحاق النظام، اینجا رسیدیم دیگه، بله. ابو اسحاق النظام میگه که ان فعل الانسان هی الحركات الحادثه فيه به حسب دواعی. نظام میگه فعل انسان، یعنی فعلی که میشه به انسان مستند داده بشود، حرکاتی است که حادثه در انسان است. اگر در درون انسان فعلی صادر بشود به حسب دواعی انسان، به حسب انگیزای انسان، اراده انسان، هر فعل ارادی انسان که در درون انسان از انسان صادر می شود، این فعل انسان هست. توجه دارید؟ مثلا اراده، اعتقادات، همینا فعل انسانه. ولی هر چه از درون انسان جدا بشود مثل کتابت و اینا، ولو به طبیعت محل که انسان باشد صادر شده، ولی فعل الله هست. ان فعل الانسان هی الحركات الحادثه فيه به حسب دوایی. فعل انسان عبارت است از حرکاتی که حادث است، فیه یعنی در درون انسان، به حسب دوایی و انگیزه و اراده انسان. ولی انسانو اندهو هو شیعان منصابون فل جمله. منصابون بعضی نسخه ها داره سارن جارن، منصابون یعنی سارن. انسان نزد نظام عبارت است از چیزی که ساری سریان دارد فل جمله. فل جمله یعنی چی؟ یعنی در جمله حرکات حادثه در انسان. این الجمله الفلام عهده، یعنی در جمله حرکات حادثه در انسان. مرحوم علامه شعرانی در همین ترجمه ارز کنم کتاب تجرید، که خب از کشف المراد هم زیاد استفاده کرده، متن تجرید و ترجمه و شرح زده ولی از سر علامه هم زیاد استفاده کرده. اینطور اینجا معنا کرده که انسان نزد نظام چیزیست که ساریست در، فکر میکنم در اجزاء بدن انسان. فل جمله رو بدن معنا کرده، من نمیدونم از کجا این بدن در آمده. ولی مثالش مثال جالبیست، میگه مثل آب که در کل گل یا گل سریان داره. مثلا شما یه مشکل رو در نظر، آب تمام گل رو پوشش داده یا تمام گل رو پوشش داده، انسان همینطوره. انسان سریان دارد در کل حرکاتی که حادثه در او است. یعنی انسان در این حرکاتی که حادثه در بدن او هست حاضر است، ساری و جاری است. به همین دلیل ما حرکات حادثه در انسان را فعل انسان میدانیم، چون انسان حضور داره در حرکات حادثه در خودش. دقت کردید؟ پس اول انسانو، باز بعضی دیدم الانسانو به معنای روح انسان گرفتن، خود مرحوم علامه شعرانی روح معنا نکرده، ولی چون دیدن علامه شعرانی فل جمله رو معنا کرده در اجزاء بدن، گفته خب پس معلوم میشه انسان باید روح انسان باشه. عبارت اینطور درست کردن، یه از اون پیچیده ها، عبارت پیچیده کشف المراده که متأسفانه خیلی خوب معناش نمی کند. نه، انسان یعنی انسان، از اون معنی روح انسان نیست. انسان انسان، فل جمله معنی بدن نیست. فل جمله الجمله یعنی جمله مطالب قبلی که گفتیم. جمله قبل چی بود؟ حرکات حادثه بود، الف لام عهده. یعنی انسان نزد نظام یه چیزیست که ساریست در افعال انسان که قبلا گفتیم، یعنی در حرکاتیست که حرکات حادثه در بدن. انسان ساری در افعال خودش هست، مثل آبی که ساری در گله یا در گله، انسان ساری و جاریست در کل افعال و حرکات حادثه در خودش هست. ولی اراده و اعتقادات حرکات القلب، اراده و اعتقادات حرکات قلبه. توجه دارید؟ حرکات قلب انسان هست، یعنی از قلب انسان صادر می شود، لذا اینا فعل انسان هست. مثلا اراده فعل انسان، اعتقادات فعل انسان، فکر فعل انسان، حتی عضلا حرکت عضلات بدن فعل انسانه، چون همه اینا الحرکات و الحادثه تو فیه. دقت کردید که انسان ساری و جاری در این حرکات هست. اما و ما یوجد منفصلا عن الجمله، دوباره عن جمله آمده، و ما یوجد منفصلا عن الجمله. الجمله یعنی چی؟ یعنی جمله الحرکات الحادثه فی، یعنی اون چیزی که یافت می شود جداگانه از، جدای از حرکات حادثی در انسان، مثل کتابت و غیر کتابت، فانه من فعلی تعالی، اینا فعل خداوند تبارک و تعالی است به طبع المحل. یعنی خدا کتابت رو در طبیعت محل انسان خلق می کند. طبیعت محل یعنی طبیعت محل انسان. این فعل من، بله این نوشتم چون خارج از من هست، این میشه فعل الله، اما در طبیعت محل من صادر شده. دقت که عبارت چی شد؟ عبارت این تو که معنا کرده معنا کنید ها. و قال سمامه ان فعل الانسان هو ما يحدثه. حالا جالب اینجا که نه آیت الله سبحانی نه آیت ربانی عبارت اصلا ازش گذشته، اصلا حاشیه تعلیقه نزده. قال سماما ان فعل الانسان هو ما يحدثه في محل قدرته. سماما میگه فعل انسان عبارت از اون چیزی که انسان احداث میکند اون فعل را در محل قدرت انسان. فاما ما تعدا محل القدره فهو حادث لا محدث له و فعل لا فاعل له. هر فعلی که در محل قدرت انسان حادث بشود فعل انسان است و هر چیزی که تعدی کند از محل قدرت، فراتر از محل قدرت از انسان صادر بشود، این فعل گرچه حادث است اما محدثی ندارد، گرچه فعل است اما فاعلی ندارد. و قالت الاشعریه المتولد من فعله تعالی، المتولد من فعله تعالی و الجماهیر من المعتزله التجأوا في هذا المقام الى ضروره فانا نعلم استناد المتولدات الینا کالکتاب و حرکات و غیره. این باید سر سرد میمد بهتر بود. اشعاره هم میگن متولد فعل خداوند سبحانه، کمان که مباشر رو فعل خدا میده متولد فعل خدا میده. اینو دیگه اقوال تمام شد. بعد میگه ول جماهی رو میگن معتزله. جمهور معتزله چی میگن؟ جمهور معتزله در این مقام استناد کردن به ضرورت، پناه به ضرورت بردن، گفتن آقا ضرورت یعنی بداهت، بداهت حکم میکنن. فانا نعلم استناد المتولدات الینا، بداهت حکم میکنه که متولدات مستند به ما هستن، یعنی در واقع این ضرورت و بدیهی متعلقش علم به استناده. نگفت که استناد متولدات الینا ضروری است، علم به استناد متولدات الینا ضروری است، یعنی متعلق ضرورت اینه، علم ما به این که متولدات مستند به ما، این که ما علم داریم که مستند چیز متولدات فعل ما هست، این علم، علم بدیهی ردگردید. مثل کتابت، حرکات و غیره ما من از صنایه، هر فعلی که از ما سرمیدن. و یحسن من نا مدح الفاعل و ذم و کما فی المباشر، لذا مدح فاعل ذم فاعل از ناحیه ما نیکوست، همونطوری که در افعال مباشر ما فاعل مباشر رو مدح میکنیم، ذم میکنیم و این مدح و ذم ما فاعل مباشر را حسن است، مدح و ذم فاعل متولد هم از ناحیه ما حسنه. اگر مثلا یکی شیشه رو شکن، چه شیشه کندی؟ چه سر فلان شکن؟ دیگه حسنه این، مذمتش کردیم. یا مثلا فرض بکنید تیراندازی کرده دشمن رو از بین برده، توجه دارید، مثلا یه اسرائیل رو به درک واصل کرده، مدحش میکنیم، بارک الله خوب کاری کرد، ده تا دیگه هم به درک واصل کن. این نمیگن آقا من که نکاری نکردم، این تیره رفت خورد تو قلب اسرائیلیه، من فقط حرکت انگشتام حرکت دادم، توجه دارید. این مردم قزم این موشکایی که میگفت تلیز و موشک زده، موشک میگه موشک چی بوده؟ این لولای آب رو دیدی؟ لولای آب مثلا فرض کنیم 30-40 اینچی، اینا مواد منفجره توش میریختن، بعد از کنم خدمت شما یه کبریت زیرش روشن میکردن، این پرت میشده میرفته تو سر چیز اسرائیل. موشکاش اینا بودن، من دیگه خود موشک نداشتم، با همینا اسرائیل نداشتم یا جلو فایده دارید. با تکبیر اندازهایی که داشتن تو خونه ها، چون خونه ها سر مرز دیگه، تا اسرائیل وارد میشدن میبودن توی خونه ها با تکبیر انداز اینا رو میزدن، اینطوری مقاومت میکردن. یه تعداد هم این خبرنگارای نظامی ما پره بندوی خدا گرفته شد. عرض کنم خدمت شما آموزش های نظامی خیلی مهمه به اینا یاد دادن. عرض کنم خدمت شما. پس بنابراین ما فاعل متولد رو مدح میکنیم، ذم میکنیم، مثل فعل مباشر معنی میشه فعل متولد فعل ماست. ولی مصنف رحمه الله چی میگه؟ استدل به حسن مدح و ذم علی العلم به انا فاعلون للمتولد لا علی. میفرماید که مصنف استدلال کرده به حسن مدح و ذم، یعنی برای اثبات علم به این که ما فاعل افعال متولدیم، به حسن مدح و ذم تمسک کرده، نه برای اثبات این که ما فاعل این افعال متولدیم. ها دقت کنید، استدل به حسن المدح و ذم علی العلم به انا فاعلون للمتولد لا علی، نه بر این که ما فاعل متولدیم، برای اثبات این که ما فاعل متولدیم به حسن مدح و ذم تمسک نگرده، برای اثبات این که ما علم داریم که فاعل فعل متولدیم به حسن مدح و ذم تمسک کرده. اینجا آیت الله سبحانه پاورقی زده لم یستدل علی انا فاعلون، یعنی استدلال نیاورده بر این که ما فاعلیم، لانه امر ضروری، برای این که فاعل بودن ما امر بدیهیه، استدلال نمیخواد. و انما استدل علی العلم بهی، برای این که ثابت بکند ما علم داریم به انا فاعلون نیاز به استدلال داشت. این که انا فاعلون نیاز به استدلال نداره، خب این که انا فاعلون بدیهی، ما فاعلیم، افعال از ما سر میزنه، این بدیهیه. اما این که ما علم داریم برای اثبات علم به انا فاعلون، گاهی خود نیاز به استدلال داریم، که اینجا استدلال بوده به حسن مدح و ذم. لذا میگه و ضمیر فی علیه یرجع الی کوننا فاعلین، این ضمیر علیه یعنی کوننا، کوننا فاعلین. حالا از به انا فاعلون کوننا فاعلین در میاد، یعنی درست میشه مرجع ضمیر علی. چرا؟ لان الضروریات لا یجوز الاستدلال علیها، بدیهیات که جایز نیست بهش استدلال کنی، انا فاعلون بدیهی، استدلال نمیخواد. نعم یجوز الاستدلال علا کونها ضروریتن اذا لم یکن هذا الحکم ضروریا، بله اگر حکم بدیهی نباشد استدلال جایز است، استدلال بر بودنش ضروری بدیهی بداهتن، بله جایز است استدلال بر چی؟ علا کونها ضروریتن اذا لم یکن هذا الحکم ضروریا، اگر حکم به انها ضروریه ضروری نباشد استدلال بر آن جایز است. یه وقت رو میبینیم یه امری ضروری است، اما حکم به انها ضروریان ضروری نیست، حکم به انها ضروریان ضروری نیست، گرچه مطلب ضروری است، اما حکم به انها ضروریان ضروری نیست، استدلال میاریم برای اینکه انه ضروریان. لذا اینجا باز پاورقی اینجا داره که لا یخفا انه اذا کان شی ضرورین یکون علم بی کذاله، نه امرو بما تعرض الغفله، گاهی خواهد یه شخصی، یعنی ممکن اینجا کسی اشکال بگیره بگه آقا اگر به انا فاعلون بدیهی، خب علم به انا فاعلون باید بدیهی باشه، آقا سبحانه میگه نه، گاهی خواهد انا فاعلون بدیهیه، اما یک کسی مثلا غفلت میکنه، یعنی مثلا علم حضوری داره به انا فاعلون، اما علم حصولی نداره، یه شبهی براش درست کرده، آقا اگر ما فاعل فعل خودمون هستیم، خب این فعل متولد که از من سر نزده با واسطه تعقب پیدا کرده، میفرماید اینجا شبهی پیدا شده، استدلال براش میاری که آقا این علم به انا فاعلون هم بدیهی. خطه چی شد؟ عبارت رو دوباره دقت کنی، حالا عبارت دقت کنی، ول مصنف استدل به حسن المدح و الذم، نه مصنف عبارت چی داشت که و حسن المدح و الذم علی المتولد یقتضی العلم به اضافت الینا، عبارت خواجه این بود دیگه، می فرمان مصنف استدلال بوده به حسن المدح و الذم بر علم به انا فاعلون، نه به انا فاعلون، نگو و حسن المدح و الذم علی المتبلد یقتضی به اضافتی الینا، گفت یقتضی العلم، نگو یقتضی اضافته الینا، گفت یقتضی العلم به اضافتی الینا. چرا این حرف رو زد؟ ولی که مصنف نمیخواد استدلال بکنه بر بدی، بر اثبات انا فاعلون، چون انا فاعلون بدیهیه. استدلال میاره بر این که العلم به انا فاعلون للمتولد، استدل به حسن المدح و الذم علی العلم به انا فاعلون للمتولد لا علی، یعنی استدلال مصنف برای علم به انا فاعلون للمتولد است، نه علم، نه استدلال باشه بر این که کون و نافاعلین للمتولد، بر این استدلال نیومده، لان بنا که بدیه کون و نافاعلین للمتولد بدیهیه، لان الضروریات یعنی بدیهیات لا یجوز الاستدلال علیها، بدیهیات که استدلال نمیخوان، نه یجوز الاستدلال علی کونها ضروریه، بله جایز است یا ممکن است استدلال بیاریم علا کونها ضروریه اذا لم یکن هذا الحکم ضروریه، یعنی خود این حکم کونها ضروریه ضروری نیست. نخواه گردی؟ حالا
در حال اگر من علم بدونم یا تحصیل بکنم من فاعل هستم یا علمم دارم که
نه یک علم علم حسن چی برم
حتی تحصیل مثلا جدا هم بکنیم علم بین علم حضوری و حصولی در این مورد خاص نمیشه گفت که من
نه ممکن باشه، چرا
فاعل هستم بعد این فعل فعل من نیست علم ندارم،
نه چرا مثلا من الان بلوجدان میابم که این فعل کتابت از منه بلوجدان، اما علم حصولی به این ندارم، چرا؟ چون یه شبهی برای من اشاعره ایجاد کردن که تمام افعال فعل الله هم، برای این که اینو اثبات کنم میان جواب میدم، میگن آیا این کتابت یا کتک زدن مدح و ذم بردار است یا نه؟ مدح و ذمش حسنه، از این که مدح و ذمش حسن است علم پیدا میکنید که به انا فاعلون، از این چی شد؟ علم پیدا میکنید به انا فاعلون، پس چه بسا شخص وجدانن یه چیز میابه اما تصورن هنوز بایش تصدیق پیدا نشده، خیلی اوقات برای خودمونم پیش میاد یا آقا من میدونم این مسئله رو ولی یه لیتم این قلبی یه شبهی براش درست شده،
اگر اون شبهه مثل... واقع شده باشه همون علم حضورش هم بهش خدشه میخوره، یعنی میگه که من فکر در حقیقت یه تراخم دارم،
شبهه در علم حصولی در صورت ذهنی نه در وجدان،
درسته اون وقتی شبهه در علم حصولی برای یه شخص پیدا شد میگه درسته من به وجدان فکر میکنم میپندارم که این فعل از من داره استفاده میشه، مثلا یه توهمی هست من اشتباه دارم به علم حضوری دارم، درسته اینم اگر چی میگن که علم حضوری هم خطا بردانه ولی اینجا یه توهمی هست،
ندیه چون میدونه علم حضوری
فکر میکنم یک فعل از من داره استفاده میشه،
ببینید وجدانن، حالا به هر حال الان ما که بحثون در همین موارد نیست، ما وجدانن در این بحث فعل متولده، من وجدانن میدانم این کتابت فعل منه، اما تصدیقاً به علم حضوری شبهی برام پیدا شده، اشاعره میگن آیا همه افعال فعل الله هست یا نه، آیا کتابت ممکن وجود است یا نه، آیا کل ممکنه یستن در الواجب یا نه، پس کتاب یستن در الواجب وجدانن میدونم فعل منه، به علم حضوری میدونم فعل من، اما به علم حصولی میدونم، برای این که علم پیدا کنم به انا فاعلون للمتولد جناب خواجه میاد استدلال اقامه میکنه، ببینید این که در منطق گفتن که گاهی اوقات منشأ شک در بدیهیات مثلا تصور نکردن تصورات موضوع معمول خوب تصور نمیشه، تشکیق هم حاصل نمیشه، یک کسی تصوری از اجتماع نقیزه نداشته باشه، تصوری از محال نداشته باشه، تصدیق هم پیدا نمی کنه، گاهی اوقات تصور تصدیق موضوع معمول تصور کرده اما اون حد وسط مطوی که نیاز به تأمل عقلانی نداره اونو هنوز پیدا نکرده. توجه دارید گویا خود ادراکات حسیش آسیب دیده. ده ها عامل ممکن نقش داشته باشه و اینا منافع نداره با اینکه قضیه بدی شو. بداهت وصف حکمه، تصدیق بدی. ولی مثلا تصور استحاله و محال تصور ساده ای نیست. تصور وجود و عدم بدیهیه، اما استحاله محال بودن نه. بله، یه وقت تصور بدی و تصدیق. ما الان بحث اون در مورد بداهت تصدیقی، ضرورت تصدیقی نه ضرورت تصوری. فرقشون اینه که معتزله وقتی میگن فعل مترف فعل ماست، تفویضا میگه فعل ماست، ولی ما میگیم نه، فعل ما هست در طول اراده خدا. و جماعت من المعتزله ذهبوا الى انه کسبیه. اجاز معتزله گفتن که استناد فعل متولد به ما کسبیه، یعنی نظریه، یعنی احتیاج به اقامه برهان داره، لذا استدلال کردن به حسن متحزن بر فعل متولد. در واقع برای اثبات ضرورت برهان رو نیوردن، برای اینکه ادعا نظری هست برهان آوردن. و استدلو به حسن مدح و ذم علی، لذا این حسن مدح و ذمی رو که خواجه بهش استناد کرده، اینا استناد کردن برای اثبات بعد خود استناد. اما فلزم هم دور، یعنی گرفتار دور شدن، حسن مدح و ذم رو بر فعل متولد. دقت کنید این عبارت رو، میخواد یادداشتش بکنید که مطلب حالا اینجا آیه سبحانی هم عبارت رو اینجا توضیح داده. حسن مدح و ذم بر فعل متولد، حسن مدح و ذم بر فعل متولد مشروط به علم به استناد فعل متولد به ماست. حسن مرحوزم بر فعل متولد، ما کی میتونیم فعل متولد رو مرحوزم بش، یعنی مرحوزمش کنیم و مرحوزم بر فعل متولد حسنه؟ وقتی که فعل متولد مستند به ما باشد. پس حسن مرحوزم بر فعل متولد مشروط به علم به استناد فعل متولد به ماست، درست؟ و استناد فعل متولد به ما هم مشروط به حسن مدح و ذم فعل متولد هست. در این صورت میشه دو. لذا اگر معتزله برای اثبات استناد فعل متولد به ما بیان استدلال اقامه کنن به حسن مدح و ذم، گرفتار دورن. چرا؟ لأن حسن المدح و ذم، خود حسن مدح و ذم مشروط است به علم به استناد فعل متولد الینا. حالا فلو جعلنا الاستناد الینا مستفادن من، اگر اثبات استناد افعال متولد به ما خودش مستفاد و مستند باشد به حسن مدح و ذم، لازمه دو. و همین خاطر باید بگید بدیهیه و الا مشکل دور پیش میاد. چند دیگه؟ کم در حکم دیگه؟ خب، اینو بخوانیم. قال و الوجوبو به اختیار سبب لاحقان. فکر کنم چایی گذاشتن این صدایی نامد سرمش اینا خبری نیست. قال و الوجوب به اختیار سبب لاحقا. اقول هازا جواب ان اشکال یورد اونا و هو ان یقال ان المتولد لا یقع بقدرتنا لان المقدور هو الذی یصح وجوده و عدمه و انا قادر. هازا المعنا منفی هم فی المتولد و ان عند اختیار سبب یجب المسبب فلا یقع بالقدرت المصححه. و و جواب ان الوجوب فی المسبب عند اختیار سبب وجوب لایق کما ان الفعل یجب عند وجود قدرت و داعی و عند فرض وقوعی وجوبا لایقا لا یعصر فی امکان ذات و القدره فتظاهرا. از باهم این قاله یعنی از این جا به بعد دو تا شبهه بر ادعای ما وارد شده. ادعای ما این بود که افعال متبرک مانند افعال مباشر فعل ماست و مستند به ماست. یکی از شبهات این است که اگر افعال متولد فعل ما باشند باید ما قدرت و اختیار داشته باشیم که فعل متولد رو انجام بدهیم یا ندهیم. فعل و ترک فعل متولد باید علی الصواب باشه، یعنی ما اگر خواستیم فعل متولد انجام بدیم نخواستیم انجام ندیم، مثل فعل ما باشه. مثلا من اگر بخوام حرکت عضلات دست بکنم میتونم، نخوامم دستم حرکت نمیده، اما فعل متولد اینطور نیست. شما وقتی دستتو حرکت دادی سنگو پرتش کردی میتونی جلو پرتاب سنگو بگیری؟ سنگو میره، یه شیشه میشکنه، یه سری میشکنه، برای یک کاری از این سنگ برمیاد، دیگه نمیتونی جلوشو بگیری. توجه داری؟ اینه که فعل متولد فعل اختیاری نیست، شو نمیتونی جلوشو بگیری، به ضروره این فعل از سبب صادر میشه. تا سبب که فعل مباشر باشه از انسان صادر شد، فعل متولد هم که مسبب است صادر میشه و صدور فعل مسبب از سبب ضروری یعنی واجب. پس ما قدرتش نداریم، وقتی قدرت نسبت به انجام ترک قدرت نسبت به ترک فعل متولد نباشد، پس معلوم فعل متولد مستند به ما نیست. جناب خواجه می‌فرماید بله این فعل متولد وجوب داره، اما این وجوب لاحقه نه وجوب سابقه. وجوب لاحق است، وجوب لاحق در فعل مباشر هم هست. اگر علت تامه در فعل مباشر تعقب پیدا کرد یجب الفعل مباشر، و دیگه در اون صورت شما اختیاری نداری که جلو این فعل مباشر رو بگیری. قطعا فعل مباشر از انسان سر میزنه، فعل متولد هم همینطوره. و این وجوبی که فعل متولد یا فعل مباشر پیدا میکنه وجوب لاحق است. وجوب لاحق فعل متولد یا مباشر منافاتی با اختیار و اراده و قدرت فاعل ندارد، چون وجوب پسینی. اونی که منافات دارد با اختیار وجوب پسینی، در حال پیشینی، در حالی که اینجا وجوبش وجوب پسینی است. قال الوجوب به اختیار سبب لاحقا، وجوب فعل متولد که مسبب است به سبب اختیار سبب است، و این وجوبش هم وجوب لاحق است. چقدر خواجه دقیق بوده، نگو الوجوب لاحقا، میگه الوجوب به اختیار سبب لاحقا، یعنی وجوب فعل متولد اولا به اختیار سبب است، یعنی اختیاری، ثانیا لاحق است. اقول هازا جواب عن الاشکال، این جواب از اشکالی است که در اینجا وارد شده. اشکال این است ان المتولد لا یقع بقدرتنا، فعل متولد زایده قدرت ما نیست. لان المقدور هو الذي يصح وجوده وعدمه، مقدور فعلی است که وجود عدم بردار باشه و یمکن وجود و عدم و ان القادر، ان القادر از قادر وجود و عدمش ممکن باشد. و هذا المعنى منفی فی المتولد، این معنا در فعل متولد منتفی است. چرا؟ لان یعنی فعل متولد یصح وجود و عدم و ان القادر نیست. چرا؟ یعنی اینکه لان عند اختیار سبب، برای اینکه وقتی قادر اختیار کرد سبب را یجب المسبب، مسبب هم به ضروره و به وجوب صادر می شود. فلا یقع و بالقدرت المساعد، دیگه قدرت نداره جلو مسبب رو بگیره. وقتی سنگ رو پرتش کرد این سنگ میره، وقتی حرکات عضلات شد این سنگ هم پرت میشه میره. ولی جوابو این است که ان الوجوب فی المسبب عند اختیار السبب وجوب لاحق، وجوبی که در فعل مسبب یعنی فعل متولد است میفرماید وقتی است که سبب اختیار شده. یعنی چون شما فاعل مختار و قادر سبب را که فعل مباشر است اختیار کردید، لذا فعل مسبب هم تعقب پیدا میکنه. یعنی فعل مسبب زائیده اختیار سببه و این وجوبی که فعل مسبب پیدا میکند وجوب لاحق است. کما ان الفعل یجب عند وجود القدره و الدائی، همونطوری که فعل اینجا منظور فعل مباشره، همونطوری که فعل مباشر وجوب پیدا میکند وقتی که قدرت و دائی باشد، وجوبا لاحقا در مسبب هم همینطوره، در فعل متولد هم همینطوره. وقتی قدرت و دائی بر فعل سبب صادر شد، تحقق پیدا کرد، فعل سبب منشأ ضرورت و وجوب فعل مسبب خواهد بود. و عند فرض وقوعی وجوبا لاحقا لا یؤثر فی الامکان ذاتی و القدره فکذا آنها. وقتی فرض وقوع فعل در حالی که وجوبا لاحقا هست، لا یؤثر فی الامکان ذاتی، مؤثر در امکان ذاتی نباشد، یعنی به تعبیری وجوب لائق تعارضی با امکان ذاتی نداشته باشد و تعارضی با قدرت نداشته باشد، اینجا هم همینطوره. یعنی وقتی در فعل مباشر وجوب لاحقی هست که وجوب لاحقش منافاتی با امکان ذاتی و قدرت ندارد، در اینجا هم که فعل متولد هست و محل بحث ما هست، وجوب لاحق فعل متولد منافاتی با امکان ذاتی و امکان ذاتی فعل متولد و قدرت فاعل فعل متولد ندارد. این امکان ذاتی ناظر به فعل مباشر هست، قدرت ناظر به فاعل مباشره.
زنده تکرار مدل خودش رو میکنه، جواب که نمیشه. حالا این کسی که داره میگه وجوب لاحق، خب این رو قطعا میگه، ایشون میگه که لاحق اثر فعل امکان ذاتی و بوده، ایشون میگه چرا بس داره اتفاق، یعنی فاز مرحوم خاجه داره مدل خودش اثبات.
نه این که روشنه. الان این شی که تحقق پیدا کرده وجود داره، وجوب هم داره یا نداره؟ خب این وجوب به ذات یا بلغیه؟ بلغیر. وجوب بلغیر با امکان ذاتی جمع میشه یا نه؟ جمع میشه. خب این شی هم ممکنه وجود به ذاته هم واجب وجود بلغیره، این که بدیهیه. لذا اگر یه شی وجوب بلغیر لاحقی پیدا کرد، این منافات داره که ممکنه به ذات باشه؟ نه. منافات داره که فاعلش قادر باشه؟ نه. بدیهیه، روشنه. توجه داری؟ در واقع خصف خیال کرده این ضرورت ضرورت پیشینیه. ضرورت پیشینی بله با ممکن جمع نمیشه، اما ضرورت پیشینی شد با ممکن و امکان جمع میشه.
هر وقتی که علت
تام شد بله، یعنی وقتی علت تام تحقق پیدا کرد معلول حتما تحقق پیدا میکنه به ضروره. ولی ضرورت معلول عند وجود علت تامه منافات با امکان ذاتی معلول نداره. صلى الله على محمد
وعلى محمد.